آنها خلوت و جلوت برایشون مطرح نبود. جهت هم همین. اما این کسانی که دستشون آلوده به خلاف می شود، یعنی از پرستش خدا غفلت می کردن، جهتش این بود که خدا را حاضر و ناظر نمی داشت. این جهت چرا خدا را حاضر نمی دانستن غفلت از این جهت می کردن؟ اون هم جهت دارد. جهتش این است که اینها امواج کاذب مادیت موجب شده بود که جلوه های حق را نبینند. اینها در یک وادی مادی قدم بر می داشتند که او عبارت از پول پرستی بود، مقام پرستی بود، شهرت پرستی بود، شهوت پرستی بود، بالاخره خود پرستی بود، اثارت بود. اینها به اثارت این موجهای کاذبی که در طبیعت هست و ماده اسیر این امواج بودند، لذا غفلت می کردند از این که خدا آگاه است، حاضر است، ناظر است، بیناست. غفلت می‌کردند. عکس اون بندگانی که پرستش خدا می‌کنند توجه دارند که این فانی است، او باقی است. این دروغین است، او واقعی است. اینه میدونستن. اینها توجه به این داشتن دنیا به عنوان یک وظیفه است، نه دل در گرو او دادن. اینا دوتا خداوند انسان را که خلق کرد یک نیروی در او قرار داده است به عنوان دل، قلب. این مخزن، این ظرف باید لبریز از حب و عشق خدا بشود. این نباید در جرب این امواج کاذب مادیت برود. اگر از ما سوال کنند در مکتب‌های الهی دنیا چگونه تنظیم شده است برای یک انسان، جواب به عنوان یک وظیفه، نه به عنوان یک معشوق و محبوب. اینجور تنظیم شد به عنوان یک تکلیف. آدم دو جور کار میکنه. یه جور این است به اینکه کاری که میخواد انجام بده فقط برای اینکه به عهده‌اش گذاشتن، گفتن این کار رو بکنه انجام میده، اما دلش داره در گروه این کار. نه، یه وقت کاری که انجام میده نه عاشقانه انجام میده، صحبت محف کنیست، دوست داره، صحبت وزیفه نیست. در مکتب‌های الهی انسان در رابطه با ما دیگر باید به عنوان یک وظیفه نگاه کنه. وظیفه هم کار. اون وقت حدود وظیفه را نگاه کنه، مشخص کردم که چه مقدار. نه خودکشون بکنیم. اما در رابطه با معنویت ببینیم نه، به عنوان یک وظیفه مطرح نیست. به عنوان یک محبوب، یک محبوب، یک معشوق، دل دستگی، دل دستم، اینجوری مطرح میکنه. این که اینها دست خوش این بطلات می شوند برای اینکه دنیا را به عنوان یک معشوق برای خودش بگیرند. این یک عمر به عنوان یک مسلمان بوده قابل از اینکه دلش در گروه دنیا عکس کرده بود. دقت کنید دوستان، معنویت را به عنوان یک وظیفه تقسیم کرده بود در ذهنش، دنیا را به عنوان یک معشوق گرفته. نماز میخوند، روزه میگرفت، تمام اینا مرد. اما به مقام دنیایی که میرسه چی میشه؟ عاشق میشه. به پول که میرسه عاشق میشه، از خود بی خود میشه. این درست عکس اون چرا که در مکتب های الهی گرفته. مظاهرم که موحد هم مسلمان هست ولی شوخی نکن مشرک هست. واقعش موحد کسیست که دل را به گروه دنیا نه، هر چیزش باشه، هر چیزش باشه، نه پولش، نه مقامش، نه همسرش، نه اولادش، نه دوستش، هیچی از دنیا. نگاه کنید، یک جا شما نخواهید دید در مکتب اسلام که دنیا را به عنوان یک معشوق تفسیر کرده باشد. الم یعلم بان الله یرا، میبیند خدا که تو چه میکنی. چه زیبا بعد از کذب و تولا دارد، اونجایی که در رابطه با دل است تکذیب حق کرد و روگردان از ایمان به حق. بعد از اون میگه، یعنی عمل قلبی، بعد از اون میگه علم یعلم به ان الله یرا، نهان خانه و زوایای دلت را میبیند که در گروه چیست. لذا ما میبینیم بزرگان دین ما، اولیاء خدا، اینها در رابطه با پرستش حق که بودند عاشقانه عمل میکردند، ولی در رابطه با امور دنیا به عنوان یک وظیفه عمل میکردند. یک وظیفه. حالت اینها در رابطه با عمل دنیایی توجه کردید؟ یک حالت خوش چجور تعبیر کنم؟ اما در رابطه با امور پرستش و معنوی میبینیم نه، یک حالت دلباخته بود، از خود بی خود میشدن. یه جا ندارید که یک رجل الهی در مکتب الهی این وقتی برسد به دنیا از خود بی خود بشه. اما هرچی نگاه میکنی میدونی وقتی در رابطه با معنویت بود چه میشد؟ حالش دگرگون میشد، از خود بی خود بشه. شما علی علیه السلام رو نگاه کنید، حالتش در رابطه با امور دنیایی چگونه بود، در رابطه با امور اخروی و پرستش چگونه بود. شما هیچ ندارید در جایی که وقتی علی علیه السلام وقتی که مقام خلافت رو از نظر ظاهر به این تحقیق میکنن بیعت باش میکنن، بجای اون شب از زور تا صبح ها بشتنن، از فردا صبح بگه ما تو امروز ما هم بود فردا بشه ما جای دارید؟ نه بچه هستم آیده آن آقا میشه بچه وزیفه سنجینی به دوش من و عهده من گذاشته شد. چه وزیفه ای؟
ولی وقتی میخواد بایست نماز بخونه ببین چجور عشق میبردن. به ذهنم این است که قطب راوندیست این رو نقل میکند، این تیکه تاریخی او نقل میکند از حماد بن حبیب است. حماد بن حبیب میگوید کوفیست، این عراقیست، اهل کوفه است. میگوید موسم حج شد، از کوفه حرکت کردم، با قافله و کاروان رفتیم به سمت حج. در اون صحرای ریگستان عربستان رسیدم. در بین راه که با این کاروان می رفتیم روز بود، ولی یک مرتبه طوفان و گردبادی شد، شنها حرکت کرد، هوا تیره و تار شد. میگوید به قدر این طوفان شدید بود که تمام این اهل کاروان از هم پاشیده شدند، هر کدام به سمتی. فوجده معقلا، مرو آرند به سوی او کسانی که ترسانند، و تو را جایگاه خود قرار می دهند، تکیگاهشون تو هستی. ملجع الیه العابدون فوجدوه موئلا، و به سوی تایم پرستش کنندگان، و تو را یابند ایمنگاه برای خود. متا راحت من نسبا لغیر کرد بدنه. آی انسان، تو خیال میکنی به این که راحتی تو در چیست؟ در این است که در رابطه با امواج طبیعت باشی؟ نه، کجا راحت میابد کسی که غیر تو را هدف گیری کند و بدنش را در راه غیر تو به تعبدی افکند؟ یعنی اگر در راه تو کار کنم راحتی اون موقع است، ولی اگر در راه غیر تو باشد رنج و الم و درد بر بدن می ماند. و متا فرح من قصد سواک به همته، چه خوشحال می شود کسی که کوششش در راه غیر تو باشد؟ یعنی راحتی، خوشنودی، فرح، خوشی این است که در راه خدا قدم بردارد. اون نظر که روح آرام می گیرد، لذت می برد. آقا امده این است، این کسانی که رو می کنند به سوی ماهیت و طبیعت، این امواج کاذب در نظر اینها شیرین میاد؟ اینها در این که شیرینی ترک این را نچشیدند. شیرینی واقعی در ذائقه روح اینها نیامده است. گفت اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخواه. اگر لذت عقلانی رو درک کنی، هیچگاه دیگه لذت شیطانی پیش تو رنگی ندارد. حماد میگوید دیدم این آقا حرکت کرد، من آمدم فکرم نکند که در این بیابان من تنها بمانم. وقتم جلو سلام کرد، بهش عرض کردم که من در این بیابان گم شدم و میخوام مکه برم، به حج میرم، آیا راه بلد هستی؟ گفت به من فرمود بله، بیا با هم بریم. اینجور که در تاریخ نوشته فکر میکنم مقدار راهشون از بعد از طلوع فجر که نماز صبح خوندن حرکت کردن بوده تا اول آفتاب، حد بایسته شد یک ساعت. میگه من با این که در جاوان نفتم کنم اون زمین زیر پای من میگشت بسرم. هوا روشن شد، روز شد. یه وقت دیدم به من فرمود به این که نگاه کن. نگاه کردم دیدم بله، خانه های مکه پیدا شد. صدا و مزجه حجاج رو میشنوم. به من گفت برو. گفتم منش رو گرفت. گفتم تو را قسم میدهم و سوگند میدهم با اون خدایی که روز قیامت روز فقر و فاقه امید تو به اوست، بگو تو چه هستی؟ گفت خواهد که من قسم داری بهت میگویم من علی ابن الحسین زین العابدینم. اگر کسی دلش را در جلو خدا قرار بدهد، اگر کسی جلوه حقیقی وجود یعنی الله را در نظر بگیرد، یعنی در رابطه با ما فوق طبیعت باشد، این طبیعت در اختیار او می شود، یعنی طبیعت محکوم او می شود، نه او محکوم طبیعت بشود. اینایی که ماهیت را به عنوان یک معشوق میگیرند، اینها همیشه محکوم طبیعت هست. حوادث که پیش میاد، حوادث طبیعی که پیش میاد، لط خواهد شد در زیر چرخ ماهیت. ولی اونهایی که در رابطه با معنویت هست، تمام امواج مادی که میاد، حوادث که میاد، تمام اونها له خواهند شد در مقابل اینها. چیست؟ نظام حاکم، ارتباط با نظام حاکم دارند. این مسئله. یه وقت دوستان خیال نکنید این فقط در اختصاص معصومین است و بس، نیست. این چه مکرر گفتن اسمت نسبی داریم ما. بگیم به این که خب اونها معصوم بودند، اونها انبیا بودند. نه خیر، این نیست. به هر مقدار انسان دلش متوجه خدا باشد، مطیع خدا باشد، خدا پرست باشد، به همون مقدار ما دیگر پیش این مرکوب هست، حاکم هست در ما دیگر و نظام مادی و نظام مادی محکوم اراده اوست، به هر مقدار اراده او رنگ الهی بگیرد. اینا نیست، مسئله این نیست. گفتن به هر مقدار انسان ما خیال میکنیم و میکردیم، خدا نکند خیالی باشد که این که میگوین نظام حاکم بر طبیعت یه جنبه افسانه‌ای داشته باشه. نه خیر، بیایید باور کنید این نیست مسئله. اگر عبدن ازا صلا باشد، عبد باشد، پرستش کنند، این حاکم بر نظام طبیعت هست هر طورش که باشد. امده این جهد هست که توجه کنم دنیا از نظر مادیت یک وظیفه هست، مهم عبارت از معنویت هست که به اون دل بسپرد. لذا یک جمله را که از زین العابدین صلوات الله علیه هست این رو میخونم: سفارش به اصحابش چه می کنند؟ دارد روزی زین العابدین صلوات الله علیه اصحابش می دهد، رو کرد به اونها گفت اصحابی و اخوانی، اصحاب من، برادران من، علیکم بدار الاخره ولا اوصیکم بدار دنیا، من شما را سفارش می کنم به خانه آخرت، من به شما راجع به دنیا سفارش نمی کنم. چرا؟ می گوید فإنکم علیها و بها متمسکون، چون شما به دنیا چسبیده هستید. می دانید یعنی چی؟ یعنی تو در دامان این طبیعت مثل طفلی که داری تغذیه می کنی ازش. اینجا ما چه سفارش بکنی؟ اما بلغتم، آیا به شما نرسیده از پیام عیسی؟ ما قال عیسی ابن مریم للحواریین، که عیسی به حواریین چه گفت؟ قال، گفت برای اونها، قال لهم قنطرتم، یعنی دنیا پل عبور است، فعبروها، ازش بگذرید، ولا تعمروها، نه این که روی این پل توقف کنید و خانه و جایگاه بسازید. و قال ایکم یبنی علی موج البحر دارا، آیا دیدید کسی روی امواج دریا خانه بسازد؟ چه زیبا میگوید دنیا همون موج است، نمودی از وجود است، نبود است، موج علا موج البحر دارا، آیا دیدید کسی روی امواج دریا خانه بسازد؟ چه زیبا میگوید دنیا همون موج است، نمودی از وجود است، نبود است، موج آب، آب نیست، موج است. چرا گول میخوری از این امواج کاذب؟ تلکمت دار دنیا، این همون دنیاست دیگه، نگاش کنه دوچه، ولا تتخذوها قرارا، جایگاه قرار ندی، یعنی دلت به جلو دنیا نرود، دلت به جلو خدا برود. این درس کردم قفلت هست، قفلت هم ناشی از این جهت هست، اگر چه درست دنیا را بررسی کند دقیقا این متوجه این طرف می شود، یعنی علم پیدا می کند و ان الله یرا. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم انا نسألک و ندعوک بمحمد علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتک علیهم و الائمة المعصومین من ذرية الحسین علیهم السلام و باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. بنده‌ای را هنگام رفتشش خدا را، اگر او باز نایستد از این عملش، فعل نها به معنای بازداشتن است که در اینجا ما میبینه بازداشتن، لئن لم ینه، اگر باز نایستد، لم فهم واجب سفر در لغت معانی کردن
یک سفراهیم یعنی سخن شدن او را این زدن را هم در لفت سفرا میگیم عذاب در او را معنای بزن نشان و داغ نمود او را بزن یا سفرات سموم و سهو در لغت دارد یعنی سوزانی باب گرم شهره او را به طوری که سیه روی سرد بود باب سفعه به ناسیته یعنی گرفت موی پیشانی او را سفعه به معنای گرفتن و کشیدن با شدت که در لغت می نویسد سبز شی و جذب او جذبن شدیدن گرفتن چیز و کشیدن او سخت کشیدن باز در لغت سفعه به معنای خبیر نمودن و خار کردن یعنی خار کرد او را کوچک کرد او را ناسیه به معنای موی جلوی سر مستقل به پیشانی اگر بخواهد انسان معنا کند یعنی کاسب که جمعش نواسی می شود ولی در لغت بدونیم که باز نواسی که جمع ناسیه هست اینجور معنا می کند نواسی ناس نواسی ناس که میگید یعنی شرافت ناقص این جهات سوال بعد هست لغاتی را که در این آیه به کار رفته یکی مسئله لمینتره بود که اینها بود دوم سفعه بود یا نسفعه نه دوم ناسیه های بعد سابقه و خاطره به دروس خطا هم محلوش در اینجا میگوید اگر باز نیستد ابو جهل و ابو جهل ها چون خصوصیت ندارد مورد آیه از این عملشان که اینها جلوگیری می خواهند بکنند بندگان خدا را از دین که خدا را ترکش کنند مفید خدا باشند اینها بدانند نکنید کلا لئن لم ینه اگر اینها از این عملشون باز نیستند لنفتحنه دون ناسیه قسم سوگر به این که ما میدونیم محکم و به شدت میکشیم ناسیه حسن چرا ما چهار جهت در ناسیه یک موی جلوی پیشانی هر انسانی مظهر غرور تکبر و افتخار است موی جلوی سر که تعبیر میکنیم ما به فارسی به کافر، این سرور آفرین است برای انسان، چه مردش باشد و چه زنش. دو، هر چهره زیباییش در گروه موی پیشانیش جلوی سر است، از نظر ظاهر اون که به چهره جذابیت می‌دهد به طور معمول همون حاصل است که اگر موی جلوی سر انسان محکم گرفته شود و چشیده شود، انسان نمیتواند مقاومت کند. دست انسان رو بگیرن یک دست با دست دیگر ممکن است، ولی او رو که بگیرن بکشن این خواه ناخواه باید قادع بشه و بره. چهار، بالاترین توحید و حفظت و خاری برای یک انسان مسئله این است که موی جلوی سرش را بگیرند و بکشند. حتی در حیوانات، حیوانی را اگر بخواهند محصولش کنند به جوری که نتواند از خودش دفاع کنه، همون موی جلوی سرش رو میگیرند و میکشند. حتی که خواستایش این کلاسی پرستان نمیشه باید کشته بشه بیمکن، خصوصا اگر مجرمی را بخواهند این چنین بکشند و ببرند در دادگاه، بالا ترین صفت و خاریش برند. رضا اینجا تعبیر میکند به ناسیه. خب البته با توجه به این که در مورد آیه هم که گفتیم راجع به ابوجهل بود، در تاریخ می نویسن ابوجهل هم از کسانی بود که موی جلوی سرش زیبا بود، خیلی هم علاقه مند بهش بود و او رو شامل کرد و روغن می مالید بهش. بله می گوید کلا لئن لم ینه لنسفعن بینه. نه اینجور نیست، اگر باز نیستد از این عملش از این روشش، قسم به این که ما میگیریم و به شدت میکشیم موی جلوی سرش. خب در اینجا دو معنا برای این آیه، یک مسئله این که در ربط با قیامت که خیال نکنند این انسانهایی که به خیال خودشان میخواهند موحدین را، عبدها و بندگان خدا را از راه پرستش خدا باز بدارند و منحرف کنند آنها را، ما نادیده بگیریم؟ نه. علم یعلم و ان الله یرا، آیا نمی دانند خدا می بیند آگاه است که تا اینها اگر دست بر ندارند اینها را با چنین خاری می کشیم به سوی آتش جهنم. یعنی در قیامت با یک روشی خوبنده و با یک روشی که اهانت و ذلت و خاری برای اونها هست، ما اونها را به سوی آتش می کشیم. لنستعنا بالناسیه، این روش در قرآن هست، مسئله گرفتن مجرم و کشیدن این به سوی آتش. در سوره الحاصل آیه 3 اونجا میگه راجع به مجرمین، خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه، بگیرید اینها، ببندید این را، غلوه به سوی آتش بکشید این را. قرآن نسبت به مجرمی لحنش در قیامت میشنید، یعنی به این سمت شما با اونها رفتار میکنید. لذا این لحن و این روش هم در همین جا هست. کلا لئن لم ینته لنستعنا بالناصیه، میگیرید سخت میکشید. بعد دارد ناسیتی خاربتی خاطه، چگونه ناسیهی؟ اون کاسلی که دروت گوزی، اون کاسلی که خطا خاطه. در اینجا مفسرین میگویند اینجا نسبت رو به تاکل داده هست، ولی صاحب او در نظر است، یعنی موی پیشانی کسی که اون کس دروغگو خطاکار. در آیات قرآن داریم که نسبت را به عضو انسان میدهند، با اینکه خود انسان عامل است نه عضو. عضو همیشه ابزار است. مثلا فرض کنید شما اگر یک تختی را بسازید به وسیله اره و تیشه و رنده، نمیدید رنده تا تیشه تا اره تا شما تا، ولی ما در قرآن میدیم که نسبت کنید بگوید الیوم نحس ما علا افواه هم و تسلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. در اینجا میگوید در روز قیامت ما مفت به دهانهای اونها میزنیم، اما زبانهای اونها سختی در جای زبان بکشی کشد، در جای پا در اینها میان شهادت میدهند به اون چیزی را که کشف کردن، یا در اون آیه شریفه دارد به ما کانوا یعملون یوم تشهد بهم ارجلهم و ایدیهم به ما کانوا یعملون. با اینکه خود دست و پا نکردن، صاحب اونها کردن نسبت بهم این هست در خود در اینجا هم نسبت دروغ و خطا را به کافر می‌دهد، به ناحیه می‌دهد. این همون را می‌شود. تو چرا؟ چگونه در ها اینها با این که آلت هستند برای فقر نقش دارند، کاکلم نقش دارند. اینجا صفتا نظری که کاکل شده یعنی اون اموری که انسان را مغرور می کند، اموری که انسان را در دنیا دور می زند، که انسان حالت خودخواهی پیدا می کند. اون چه شد ابو جهل چنین مغرور شد که دست به چنین کار می خواست بزند که پیغمبر را از پرستش خدا باز بزند؟ چه اون کافری که سبب شد او به غرور افتاد، به خودخواهی افتاد، او را مغرور کرد. اون چیزهایی که نقش داشت در این شکل خودش را گم کند در دنیا، که بسا اشاره به این جهت باشد، درست است که صاحب کافر را می خواهد و می هدف گیری کرده، اما که بسا نظر دارد به اون که سبب غرور اون انسان شده است. به دیگر ناسیت خاربت خاطعه کذب همیشه در گفتار مطلب می شود، خطا در کردار مطلب می شود. اون انسانی که دروغگو بود و عملش هم خطا، یعنی اون چرا که می گفت دروغ بود، یعنی انکار خدا که می کرد یا شرکی که می ورزید، این دروغ بود، بر خلاف واقع بود. عملی را که بر صدق این گفتارش انجام می داد که عمل خلاف بود، خطا بود. چون چه عملی خطا نیست؟ اون عملی که بر صدق واقع باشد. چون گفتارش دروغ بود، بنابراین کرداری که بر صدق گفتار دروغ باشد اون هم خطا. لزام دیگر ناسیت کاذبت خاطئه، اون که تکذیب می کرد لفظاً پیغمبر را و عملاً هم بر طبق این تکذیبش عمل می کرد، عملش هم خلاف لخطا. لذا تعبیر می کند به ناسیه کاذبه خاطئه. کلا لئن لم ینتهی لنستعلن فی الناصیه، ناصیه کاذبه خاطئه. این یک جهت. دو، آیه شریفه هدفگیری کرده از این چنین انسان ها را، بسی کلایی نکته تاریخی را بگن، می نویسن که در مورد آیه این ابو جهل هم زلفای جلو سر خیلی قشنگی به وقتی شروع می کرده به دور عملیش می کرده، بعد هم دارد این وقتی در جنگ بود که کشته شد به خیلی عبدالله بن مسعود خیلی اذیت کرد یا شکنجه هایی که به این مسلمان ها میدادن کشته شد ابن مسعود خیلی کوچولو بود اندامو ریخ بود ابو جعفر خیلی درشت بود خیلی کلش هم درشت درش رو از بدن که جدا کرده بود نمیتونید این کله رو برداره بقلش کنید و بیفت کنید درست یه چکا کنید موهای جلوی این سر ابو جهر رو گره این کله رو میکشید زمینه میگرد رضا بعضی میگن خود این یکی از اعجازها و بزرگ دارد این اولی سوره که بسیار قمبر میگرد داستان جنگی که در مدینه قرار گرفت ببینید چقدر فاصله سالها کلا لئن لم ینته لنستعن بالناصیه ناصیه کاذبه خاطئه این دست الهی که موی جنه پیشانی او کاکلش را گرفته و میکشد با اون خواهی با اون شده در دوبه در اینجا ناصیه ای را که به کار برده است کنایت از چهره آن چیزی که به چهره ها در اجتماع شخصیت می دهد این کسانی که در اجتماع از مسیر درست و خطا برای خودشان چهره کاذب و شخصیت دروغین درست کردن اگر اینها بس از خلافکاری هایشون در ندارن قسم به این که ما همون چیزی را که محور شخصیتی چهره این ها میگیریم و به شدت میکشیم و اینها را در جامعه خواهد فلا نه این لم یلده نه نفعن به ناسیه ناسیت کاذبت خواهده اون چهره های دروهی خطاکار هسته یعنی با دروه هایی که می دیدن شخصیت برای خود ساختن با عمل های خلافی که انجام می دهن اینها شخصیت و چهره درست کردن ما اینها به شدت میگیریم و میکشیم یعنی همون محور شخصیتی اینها را و خار زریعشو خواهی کرد در اجتماع اینهایی که میخواهند صد راه بشوند برای بندگانی که اینها پرستش خدا میکنند میخواهند نگذارند بندگان خدا پرستش کنند خدا را به نحوی که خدا می خواهد که دست را بگیر از دو نظر تر کرده قرآن یک از نظر قیامت، دو از نظر دنیا. خود در مورد آیه که بحث ابو جهل بود، ابو جهل همونطور که در قیامت خداوند او را ریسیاه می کند، همونطور که در قیامت دست خداوند تپانچه به صورتش می زند، همونطور که خداوند در قیامت با آتش جهنم او را داد خواهد کرد، تمام معانی لغوی شد. همونطور که در قیامت نافیه اش را میگیرد و او را به سوی جهنم میکشد و خار و ذلیلش میکند، همونطور ابو جهل را در دنیا، چهره دروغینش را، اون شخصیتی را که از مسیر دروغ و عمل خطا برای خود تخطی کرده است، او را هم از دین خواهد، همونطور که از دین برد.